بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصل کلامی شد که اگر مسجد نجس بوده باشد فی اول الوقت، ولیکن مکلف اصل التفاتی ندارد به تنجس مسجد، غافل است از نجاست، نماز را اتیان بکند و بعد از اتیان ملتفت بشود که کان المسجد و نجسن، صلاتش محکوم به طهارت است بلا شبهه. صلاتش محکوم به صحت است بلا شبهه، حتی علی القول به ان الامر بشی یقتضی النهی عن ضده، حیث اینکه غافل امر به ازاله نداشت. غافل از نجاست مسجد تکلیف به ازاله نداشت. تکلیف مال اون شخصی است که ملتفت بوده باشد به نجاست مسجد. مسایر محرمات هم همین جور است. کسی که غافل است که این مایع خمر است، هیچ احتمال خمریت نمیدهد. غافل است بالمره، خورد، بعد از خوردن ملتفت شد که خمر بود، دید مست دارد می شود. این لم یفعل فعلا حراما، حرام واقعی را هم مرتکب نشده است، حیثون که تکلیف مال غیر لغافل بالموضوع است. غیر لغافل بالموضوع. و هاکذا در جایی که مسجد احتمال نجاست را می داد، ولیکن به کل شیء طاهر و امثال ذلک، بله شروع کرد ازاله را ترک کرد چون که احراز نکرده بود نجس است، نماز را خواند و بعد از نماز توجه کردید ملتفت شد که صلاتش واقع شده است، در حالی که مسجد نجس بود و اون نجاست را احتمال می داد. اینجا بناهم بر وجوب ازاله، وجوب ازاله واقعا بود، بدون زد احتیاط هم میتونست این را بشورد که اگر نجس است پاک بشود، و اون امر را هم امتثال میکرد، حکم واقعی بود، ولیکن دائمیت نداشت. چون که دائمیت نداشت، صلاتی را که اتیان کرده صحیح است، حتی علی القول به ان الامر بشی یقتضی النهی عن ضده لقاس، این صلاتی که اتیان کرده ولو ضد خاصه ازاله بود، ولیکن نهیش دائمیت نداشت، چون که جاهل بود به نجاست، و چون که نهی غیری است و ملاک مبغوضیت ندارد، عمل تقوی عبادتن ترخیص در تطبیق دارد، ترخیص در تطبیق با نهی که دائمیت ندارد منافات ندارد، چون که عرض کردیم احکام امور اعتباری هستند، تنافی یا در منشأ می شود که در منشأ تنافی نیست، نهی نهی غیری است، یا در معال و در غرض تنافی می شود و مفروض این است در حال جهل از نجاست نهی دائمیت ندارد، چه غرض از نهی دعوت مکلف است به ترک الصلات، این دائمیت ندارد، ترخیص در تطبیق عیبی ندارد. این حاصل حرف ما بود. الان صاحب الروه در ذیل اون فرمایشش اینجور فرموده است، او را متعرض می شویم الان، و فرموده است بر این که اگر شخصی مشغول به صلات شد و در اثناء صلات ملتفت شد به نجاست مسجد، نجاست مسجد را می دانست، مثلا فرض کنید یادش رفته بود، نماز شروع کرد، در اثناء نماز ملتفت شد و متذکر شد که مسجد نجس بود، من او را تطهیر نکردم، شروع به صلات کردم، یا در اثناء صلات علم پیدا کرد به نجاست مسجد. اول احتمال میداد که این آب بشود، این زاریخته شده است در مسجد، شروع به نماز کرد، بعد یواش یواش بوش را فهمید، فهمید که صحبت آب نیست، صحبت اون یکیست، چاره حکم کرده است به نجاست او. در اثنا علمه، در اثنا التفته او علمه، یا این که نه، این مشغول نماز بود، اصل نجاست در اثنا حاصل بود، چون یه بچه اونجا خوابیده بود، این رکعت دومش بود، اون هم شروع کرد به بله اون کار را کردن و مسجد را نجس کرد در اثنا. آیا در این صورت مکلف باید نمازش را توجه کردید قطع کند و اون ازاله نجاست بکند و بعد نماز را دوباره بخواند، یا اینکه نمازش را تمام کند بعد ازاله بکند؟ ایشان می فرماید وجهان بل وجوهن، معلوم می شود در مسئله وجه دیگری هم هست، لااقل یه وجه دیگر هست و اون وجه دیگر ممکن است تفصیل بوده باشد که اگر مسجد از اول نجس بود و این شخص می دونست یادش رفت شروع به صلات کرد که فرض اول است، یا نمی دونست نجس از احتمال می داد نجاست را، در اثنا علم پیدا کرد، در این صورت نماز را ول می کند و ازاله نجاست را بله محقق می کند و تطهیر می کند مسجد را. و اما مشغول نماز بود در اثنا توجه کردید، در اثنا این تنجیس تنجاست مسجد حاصل شد، اونجا نه، نمازش را تمام می کند بعد تطهیر می کند. چه وجه سوم این است که فرق بوده باشد ما بین این صور که سه صورت شد، صورت اولا علم و نسیه و شرف الصلات، ثم التفت اثناء الصلات، تذکر اثناء الصلات، این یه صورت. احتمل النجاس قبل الصلات و دخل فی الصلات و علمها اثناء الصلات. صورت دومی اینجاها بله ول می کند، نماز را تطهیر می کند. و اما در صورتی ثالثه که تنجیس در اثناء صلات حاصل شده است، اتم الصلات ثم طهر المسجد. و چه سوم یه وجه چهارمی هم هست، وجه چهارم این است که مخیر است بین الامرین فی جمیع الصور، مخیر است بر این که نماز را قطع کند و مسجد را تطهیر کند و مخیر است نماز را تمام بکند بعد مسجد را تطهیر کند. و این هم ملتفت بوده باشید ها، اگر کسی گفت برای اینکه نماز را باید قطع کند تطهیر کند مسجد را، این حکم تکلیفی میگوید، و الا اگر مخالفت کرد این حکم را، قطع نکرد و نماز را تمام کرد، نمازش صحیح است، چون که امر به شیء که امر به ازاله است نهی از ضد خاص نمی کند، صلاتش صحیح است. مثل اون کسی که ازاله را میدونست ترک شرد با دلیل الصلات، حکم کردیم که نمازش صحیح است، چون که امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کند. در ما نهلوی هم همین زور است، نماز صحیح است ولیکن تکلیفش این است که قطع کند او را تطهیر کند بعد نماز دیگر بخواند، و الا این را تمام شرد مخالفت تکلیف را کرده است ولیکن نمازش صحیح است. این نکته در ذهنتون باشد. خود مختار ایشان خدا رحمتشان کند این سید جلیل قدر را، می جا مختارشان این است که دو تا وجه هست و الوجوه بل الوجوه هست و اقوا وجوب الاتمام است و اقوا اخیر است، اخیر یعنی وجوب الاتمام، نمازش را تمام بکند، توجه کردید، بعد شروع کند مسجد را تطهیر کند بلا فرق ما بین این سور سلاس. خودش در اون احکام مساجد در عروه اینجور تعلیل کرده است، خود این سید یزدی فرموده است برای اینکه دلیل وجوب ازالت عن النجاسه در او فوریت اینجوری نیست که اگر در اثناء نماز هم بوده باشی، توجه کردید، نماز را قطع کنی باید ازاله نجاست بکنی، دلیل اینجور فوریت را نمی رساند. چون که دلیل این را نمی رساند، حرمت قطع الصلات به حالها هست. انسان صلاتی را که شروع کرد، صلات فریضه، حرام است پیش مشهور اون صلات را قطع کند، بلکه مجمعن علیه هست. اون مجمعن علیهی که عرض کردیم، اون بله مجمعن علیه هم همون مشهور است، بیشتر از شهرت نیست، که نماز را وقتی که شروع کرد صلات فریضه را نمیتواند قطع کند. بله نماز واجبی را، اما نماز مستحبی او اینجور نیست. او فقط مختص به باب الحج است که اگر عمره مستحبی یا حج مستحبی را شروع کرد، اتمامش واجب می شود. اعتکاف در روزه دو روز را کرد، سومی واجب می شود. او فقط مختص به اونجاست. در صلات که قطعش حرام است، قطع صلات الفریضه حرام است پیش مشهور، اون صلاتی که ولو به او صلات فریضه تلاق می کند. ایشان اینجور فرموده دلیل ازاله فوریت اینجوری را ندارد، پس دلیل حرمت قطع صلاتی که هست به حال ها هست. مرحوم حکیم در این مستمسر که خدا رحمتش کند، فرموده چجور شما میگید دلیل بر فوریت نداریم در ازاله؟ ایشان فرموده است وجوب الازاله همون حرمت ابقاء المسجد علی نجاسته هست. مسجد را که نجس شده است، تنجیس مسجد حرام است و ابقاءش هم و بقاء المسجد علی نجاسته او هم حرام است، مثل سایر محرمات. چه جور زنا حدوثش حرام است، بقاءش هم حرام است. شرب الخمر حدوثش حرام است، بقاءش هم حرام است. و هاکذا و هاکذا، هرچی میگویید در محرمات. در ما نحنفی تنجیس مسجد چه مبغوز است، بقاءه علی نجاسته اون هم مبغوز است. حرمت حرمت ساریه در ازمان است. بدون زهد چون که ما متمکن هستیم این حرام را در این زمان ترک کنیم، متمکن هستیم این حرام را که من در اثنای صلات هستم، متمکن هستم در این حال من اون بقاء مسجد علی حرمتی که حرام است ترک کنم، نماز را قطع کنم، در صورتی که تطهیر موقوف به قطع صلات باشد، و الا جمع می کنم بین صلات، هم بین صلات و ازاله. کلام در صورتی که جمع ممکن نیست، صلات را می توانم قطع کنم و اون ازاله، مسجد را علی نجاسته باقی نماند، مسجد علی نجاسته. و اگر بخواهم می توانم حرمت قطع صلات هم یه تکلیف است و می توانم، قدرت دارم تکلیف حرمت قطع الصلات را او را امتثال کنم. جمع بینه تکلیف ناقادر نیستم، هم اون حرمت بقاء المسجد علی نجاسته را و بله توجه کردید موافقت کنم و هم حرمت قطع صلات الفریضه را موافقت کنم، به دوتا قادر نیستم. این می شود مسئله متزاحمه. پس فرموده است، ابتدای کلامش فرموده است حرمت قطع صلات با وجوب الازاله در این فرضم که در اثنای صلات ملتفت شده است به نجاست مسجد، یا علم پیدا کرده است، یا نجاست در اثنا حاصل شده است، در این صورت هم حرمت قطع صلات با اون وجوب الازاله متزاحمین هستند و احکام متزاحمین باید جاری بشود. بعد در آخر کلامش خدا رحمتش کند فرموده است بر اینکه در ما نحن فیه اقوا الاول است، یعنی نماز را باید قطع کند، عکس آنی که افتابیل سید الیزدی قدس الله سره ایشان فرمود اقوا اتمام است. ثم ازاله، ایشان فرموده است اقوا این است که قطع کند و سید را ازاله کند. چرا سیدنا چرا قطع کند؟ فرموده حرمت قطع صلات مدرکش اجماع هست، اجماع هست، اجماع و تسالم الاصحاب توجه کردید اوست، او دلیل لبیست. در این فرض اجماع نیست، در فرضی که در اثناء صلات مسجد نجس شده است اجماع چی نیست. خود سید یزدی هم میگه وجهین و وجوهن، معناش این است که مورد اجماع نیست. وقتی که مورد اجماع نشد، پس متعین می شود موافقت کردن حرمت بقاء المسجد علی نجاست. این هم وجه اون قول که باید نماز را قطع کند، ازاله کند، من حیث تکلیف ها، و الا نماز را اگر تمام کرد صحیحه، چون که عمل بشه نهی از ضد خاص نمی کند، ولیکن اون حرام را مخالفت کرده است. وجه سوم دلیلش چه بوده باشد؟ که اون دلیلش استصحاب است. گفتن در صورتی که بله فرض بفرمایید مسجد از اول نجس بوده باشد و انسان یادش برود و در اثنا یادش بیفتد، الان وقتی که یادش افتاد اون وقت وجوب الازاله حادث می شود، چون قابل تکلیف ندارد در حال نسیان. و اون وقتی که مسجد فرض کنید در اثنا نجس شد، که نماز میخواند در اثنا نجس شد، وجوب الازاله فرض بفرمایید در اثنا حادث میشود. اگر قطع صلات توجه کردید جایز بوده باشد، وجوب الازاله الان میاد. و اما در اون صورتی که از اول نجاست را احتمال میدونست، احتمال میداد، در اثنا فهمید که مسجد نجس است، اون وجوب الازاله از اول بود. چون که در اون صورت وجوب الازاله از اول بود، در اون صورت استصحاب میکنیم بقای وجوب توجه کردید وجوب الازاله، که ازاله واجب است، که ازاله واجب است، واجب بود، الان هم که در اثناء صلات هستم بعد باز واجب است. اون وقتی که در صلات نبودم حرمت قطع صلات نبود، الان هم حرمت قطع صلات نیست، باید برگردم نماز را قطع کنم، ازاله کنم مسجد نجاست را از مسجد. و اما در جایی که در اثنا نجاست موجود شده است، نمیدانم یا فرض بفرمایید در اثنا متذکر شدم، استصحاب حرمت القطع را میکنم. قبل از اینکه مسجد نجس بشود، قبل از اینکه بچه این کار را بکند که من قرائت میخوندم در نماز بودم، قطعش حرام بود. یا اون وقتی که ناسی بودم و قرائت می خواندم ناسی نظاست مسجد قطعش حرام بود، الان نمی دانم قطعش حرام است یا نه، اینجا استصحاب حرمت القطع جاری است. بدون جهت در این دو صورت باید نماز را تمام بکنم بعد ازاله نظاست را بکنم. این هم قول به تفصیل است. بله در مانحنفی تخییر و تشتی است، اون را هم بگوییم بعد ببینیم چه جور حکومت باید کرد ما بین این وجوه و اقوال. تخییر و تشتی این است که مانحنفی از باب تزاحم است، دلیل وجوب بلیزاله اقتضا می کند که مسجد را کسی متمکن بشود بر تطهیرش باید تطهیر کند، و این کسی که در اثناء صلات هم مسجد نجس بوده باشد تمکن دارد، تمکن عقلی. اونی که در تزاحم هست در تکلیف معتبر است، در تکلیف بیزاله تمکن عقلی است. من متمکن استم الان ازاله نجاست از مسجد بکنم، اون یه تکلیف. در حرمت قطع صلات هم اون کسی که متمکن است نماز را تمام بکنند قطع صلات بر او حرام است، این هم یه تکلیف. هر دو تکلیف موضوعش فعلی است، هر دو تکلیف هست جعلش هست موضوعش فعلی است، هر دو تکلیف فعلی است، جای اصل عملی هم نیست اینجا. بدون جهت در مانحنفی جمع بین ما نمیتوانم بکنم و احتمال اهمیت در هر دو میدم، احتمال میدم حرمت قطع صلات اهم بوده باشد از وجوب ازاله. اینجور وجوب ازاله ایک تأخیر میفته، ناسی بودم و اینها بودم، احتمال میدم که نه وجوب ازاله هم باشد. وقتی که در متزاحمین احتمال اهمیت فی کل من الطرفین شد، حکم تخییر است. چرا حکم تخییر است؟ چرا حکم تخییر است؟ چراش سرش عبارت از این است، مکلف می داند، توجه کردید که اگر هر دوتا را ترشی بکنند مستحق عقوبت است، و ام چونجی می تواند یکیش را اتیان بکند، و اما هر کدام را ترک بکند دیگری را توجه کردید اتیان بکند، دیگر جای استحقاق عقوبت نیست، چون قدرت بیشتر از این ندارد، قدرت بر احد ماست، احتمال اهمیت هم در هر دو تاست. عقل انسان، عقل سالم میگوید مخیر استی، یکی بر دیگری مزیتی ندارد به حسب مقام الاثبات، چون که احتمال اهمیت در هر دو تاست. رو این اساس حکم تخییر می شود. یه بیان دیگری هم طلب شما، انشاءالله به بحث تزاحم رسیدیم، در اصول یه بیان دیگر و یه دلیل دیگری هم بر تخییر خواهیم گفت. اون بیان بیان علمی است، این بیان بیان عوام پسند است. عوام پسند نه معناش عوام بکال باشد ها، یعنی ساده است، توجه کردید تلقیش خوب می شود، ولیکن اون یک نکاتی دارد، دقتی دارد. بله توجه بین دلیلین است، انشاءالله در بحث تعارض، در فرق ما بین تزاحم و تعارض که متعرض خواهیم شد انشاءالله اگر زنده ماندیم به باب تزاحم، اونجا یه وجه دیگری هم بر تخییر طلب شما خواهیم گفت. خب ما چی بشیم؟ اینها ویزو، اینها کدام یکی صحیح هست؟ درست توجه کنید، این که میگویند صلات فریضه را انسان شروع کرد قطعش حرام است، این دلیلش چیست؟ دلیلش چه چیز است؟ دلیلش دلیل شهرت است، دعوای اجماع است. دلیل دیگری هم اقامه کردن یا نه که اجماع مدرکی بشود، شهرت شهرت مدرکی بشود، و دیگر این شهرت اجماع هم از قیمت بیفتد. بله یه مدرک دیگر هم گفتند، اون مدرک دیگر عمدهش این روایات است که از صلات از صلات در باره صلات وارد است که تحریم و تکبیر و تحلیل و حتی تسلیم. تحریمش تکبیر است و تحلیلش تسلیم است. معناش عبارت از این است که تحریم و تکبیر یعنی وقتی که الله اکبر راش تمام شد، تکبیرت الاحرام محقق شد، منافیات صلات حرام می شود. اون چیزهایی که منافی با صلات است، یعنی صلات را باطل می کند، به عبارت ساده اونها حرام می شود. وقتی که منافیات با صلات حرام شد، معناش این است که قطع صلات حرام است دیگر. و تحلیلها اون وقتی سایر منافیات صلات حلال می شود که انسان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را بگوید، یا اون توجه کردید صیغه عباد الله الصالحین را بگوید علاما فی الروایات. اون وقتی که تسلیم واجب محقق شد دیگر نه، اونهایی که حرام بود حلال می شود. از این استفاده شده است که قطع صلات توجه کردی حرام است. یه اشکال اول که همه میپسندن، شاید شما بهتر از همه بپسندید، اون این است که اگر این باشد باید ملتزم شد که در صلات نافله هم قطع حرام است، چون که همون اول تکبیر و آخر تسلیم فرقی ما بین صلات فریضه و نافله نیست. اونجا هم همینجور است. اگر معنای این عبارت این باشد که سایر منافیات حرام است، باید اونجا هم ملتزم بشوند. و حال اینکه خصوص صلات فریضه را مشهور ملتزم شدند، پس معلوم می شود که این روایات دلالتش، بله توجه کردید، دلالتش اگر تمام بشود همه صلوات را می گیرد، اختصاص به صلوات واجبی ندارد. و این را مشهور ملتزم نشدند. دلیل خاص کدام است؟ چه دلیلی داری؟ حواله به محل است، محل حواله نده، چون که دلیلی بر آقا عیب ندارد رو اینکه دلیل بر وجوب اتمام نداریم، چون که نافله است و الا دلیل خاصی ندارد. عرض میکنم این اولا یا سیدنا، ثانیا تحریم و تکبیر معناش این نیست. در صلوات توجه کردید، در صلوات یه موانعی ذکر شده است و یک قواطعی ذکر شده است برای صلات، موانع و قواطع شرعیه. توجه کردید مثل این که انسان نماز را شروع کرد دیگه گهگه نمیتواند بخندد، یا نمیتواند اصلا بخندد با صدا ولو گهگه نباشد، و نمیتواند برای امور دنیا توجه کردید گریه کند، و نمیتواند فرض بفرمایید، نمیتواند در اثنا احداث حدث کند و هاکذا و هاکذا. از بعض امور تعبیر میکنند به قواطع الصلات و از بعض امور تعبیر میکنند به موانع الصلات. این روایت در مقام این است، این قواطع و موانعی که معتبر است در صلات نباشد، این از تکبیرت الاحرام الى تسلیم زمانشه، در این زمان باید موانع و قواطع نباشد، ایبی ندارد. که قاطع صلات است، اول قاطعیتش اون وقتی است که تکبیرت الاحرام موجود بشود. تا مادامی که تکبیرت الاحرام موجود نمی شود که هنوز اقامه می گوید، گهگه عیبی ندارد، ضرر به صلات نمی رساند. یا فرض بفرمایید قد قامت السلام می گفت که بله ورشکست شده بود گریه یادش افتاد های های گریه کرد به سرش زد. یا مثلا فرض کنید یه ابتلای دیگری داشت، نه نمازش عیب ندارد، اون در اثنای صلات بوده باشد او قاطع است. و به عبارت دیگر، به عبارت علمایی و فقهایی، این تحریم و تحلیل، تحریم وضعی و تحلیل وضعی است. یعنی اگر بخواهید صلاتتون صلات صحیح بشود، تام بشود، اون موانع و قواطع باید با اون وقتی که تکبیرت الاحرام موجود می شود تا اون وقتی که تسلیم محقق می شود، این موانع و قواطع در این مدت باید ترک بشود. این حکم وضعی است، تحریم وضعی است. یعنی اگر بخواهید صلات صحیح بشود، این موانع و قواطعی که بر صلات ذکر شده است، من اول تکبیر الى آخر تسلیم، باید ترک بشود. اما بعد از تسلیم که هنوز وقت الله اکبر است یا تعدیب است، انسان یادش افتاد های های بر بچه ای که مریض است به او گریه کرد فرض کنید، یا بچه ای که از دست رفته است، یا مالی که از دستش رفته است، های های بر او گریه کرد، عیب ندارد. این تحلیل و تسلیم، تحریم و تسلیم وضعی است، نه تکلیفی است که انسان های های گریه کرد بعد از تکبیرت الاحرام خلاف شرع کرده است، حرام مرتکب شده است، صلات را قطع کرده است. نه، این نیست. این تحریم و تحلیل، تحریم و تحلیل تکلیفی نیست، تحلیل و تحریم وضعی است. شاهد بر این که همین عبارت در مستحبات هم منطبق است، اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم در مستحبات هم است. بدون جهت کسانی که تمسک کردند به حرمت قطع صلات الواجبه به این روایات که اول تحلیل و تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، این استدلال استدلال درست نیست. یکی هم گفتن لا تبتلو اعمالکو، توجه کردید که او تمسک کردند و نه، چون هم در بحث خودش گفته شده است چون بطلان توجه کردید بطلان اعمالتون را باطل نکنید، او در راجع به مقام اجر است که انسان بعد العمل منت بگذاره، مالی زکاتی داده است یا احسانی کرده است، بعد هر وقت که او را دید یه حرفی بگوید یادش بیندازد که من این کار را بر تو کردم، این خوبی را، کمان که دعوه بعضی ها این زور است ضعیف نفسها، توجه کردی این کار سمه یا یه کاری کرده است. مثلا ورزونی همه جا نقل می کند که الحمدلله مسجد را هم که درست می کردیم تمام شد، خوب شد، هر جا می رسد اولین رازه چی می کند، سمه برای شهرت، این هاست که اجر را از بین میبرد. بدون زهد چون که محتمل است، مشهور در اینجا قطع صلات حرام است، مستندشون بله این بوده باشد، اینها بوده باشد، احتمال است ولو بعضی ها مستندشون این بوده باشد، رو این حساب بدون زهد به این اجماع و شهرت هم عمل کردن باید احتیاطی بشود. الاحبت و حرمت و قطع صلات الواجبه، این دل اختیار اون وقتی که انسان اختیار دارد. و اما در جایی که غرض ملزمی پیدا بشود در اثناء صلات، مثل وجوب الازاله و امثال ذلک، یا کسی آمد دینش را میخواهد، توجه کردید طلبکار است، این در اثناء صلات است، چه اگر قطع نکند او برمیگردد میرود، دست خالی میر، خیال میکند کسی تو خونه نیست، برمیگردد و امثال ذلک. یا فرض کنید یه حیوان موذی میاد، احتمال دارد به خودش یا به کس دیگر اذیت بزند، عقرب نیشش را بزند و امثال ذالک که بعضی مواردش هم توجه کردید و کل منصوص است، بدون جهت در این بعضی موارد، در این موارد قطع صلات فریضه حرام نیست، نه این را نمیگیم. در غیر این موارد جنزاهایی که غرض ملزم اقلایی یا فرض کنید شرعی نیست، احوت ترش قطع صلات فریضه است. رو اون مسلکی که مشی کرده ایم، این نسبت به حرمت قطع صلات. پس بدون جهت در اسنا دید مسجد نجس است یا یادش افتاد یا فهمید چه نجس است، اینجا مسئله حرمت قطع صلات نمیاد. یا سیدنا الیزدی رحمت الله علیه که علی اقوا الثانی باشد. و اما فرمایشی که سیدنا الجلیل حکیم فرمودند، چه فرمودند در امان احنفی، اون وجوب الازاله مرجعش به حرمت بله ابقاء المسجد، بقاء المسجد لا نجاسته است. این حرف درست نیست. چرا؟ این را میدانی که حرمت باید به فعل مکلف متعلق بشود. بقاء المسجد لا نجاسته فعل مکلف نیست. بقاء المسجد لا نجاسته بقاء امری است اعتباری قائم با مسجد است. مسجد وقتی که نجس شد بقا مثل بقا ثوب لا نجاسته، فرقی نمی کند. این فعل مکلف نیست. حرمت باید متعلق بشود به فعل المکلف. اون ابقاء المسجد لا نجاسته او فعل مکلف است و اون هم فعل کسی است که نجس المسجد. اگر کسی مسجد را نجس کرده تطهیر نکند، ابقل مسجد علا نجاسته. و اما دیگران، اونها قدرت و فعلشون ازاله نجاست است. اون کسی که توجه کردید نجس نکرده است، فعل اونها ازاله نجاست از مسجد است. در ما نحنفی تکلیف باید به ازاله متعلق بشود که متعلق شده است. در ما نحنفی وجوب الازاله وجوب است. این که سابقم می گفتم این وجوب بر می گردد، وجوب الازاله به حرمت، یا بر نمی گردد گفتم فعلا ثمره نزا نیست، اینجا ثمره نزا دارد. اینجا بیان می کنیم که وجوب الازاله بی ماه و وجوب الازاله تکلیف است و خودش هم واجب کفایی است. اگر وجوب الازاله تعیینی بود، بله می گفتیم که این همان حرمت ابقاست، تنزیس مسجد حدوثا و ابقاءا حرام است، این مال فعل اون کسیست که نجسه. در ما نحنفی او را نگفتیم، گفتیم وجوب الازاله واجب کفایی است، او با دیگران ناحد انسواست، هم به او واجب است ازاله هم بر دیگران به نحو واجب کفایی. مقتضی دلیل این بود. بدون جهت در ما نحنفی دو تکلیف بیشتر نداریم، یکی حرمت و تنزیز حدوثن فقط ها، دیگری هم وجوب الازاله نجاست در مسجد کفاییه. این دوتا تکلیف است. پس وقتی که دوتا تکلیف شد، این وجوب الازاله فوری است عرفی یا تراخی است یا فوری عقلی است. سابقا گفتیم تراخی نیست، چون که احتمال ندارد که شارع بگه بعد از 50 سال بیا این نجاست را 50 سال نجس بماند بعد بیا در آخر عمرت این را تطهیر کن. این محتمل نیست. چون که این معنا محتمل نیست، بدون جهت گفتیم که سنتین یه ماه و دو ماه هم تقیید ندارد، پس میشه فوری. اما فوریت فوریت عرفیه که عرف هم بگن که بله تأخیر نکرد، تهاون نکرد، سستی نکرد، خدا پدرش را بیامرزد مسجد را تطهیر کرد، مسجد را علی نجاسته نگذاشت. این مقدار واجب است. این مقدار واجب است. اگر وجوب الازاله ثابت شد و ملتزم شدیم کمان که ملتزم شدیم احتیاطاً، اونی که ملتزم شدیم این فوریت عرفیه است. وقتی که فوریت عرفیه شد، انسان نمازش را تمام بکند، بعد این را توجه کردید ازاله نجاست بکند، هیچ با فوریت عرفیه تنافی ندارد. بزن این که نهار میخورد یه دو لقمه مانده است که این را هم بخورد بشقاب تمام بشه و توجه کردید مسجد نجس شد، این دو لقمه را بخورم تطهیر بکنم، با فوریت عرفیه تنافی ندارد. بدون جهت روی این اساس میگوییم در فرزنا نه حرمت قطع الصلاتی که هست، حرمت قطع الصلات در ما نحنفی دلیلش اطلاق دارد ما نحنفی را بگیرد، و نه هم دلیل وجوب الازاله منافات دارد با اتمام الصلات. نتیجه این از کما کتبنا و تعلیق بلک بل الازهر ان المکلف مخیر بین الامرین، مخیر است مسجد را ازاله کند نمازش را قطع کند، و مخیر است نماز را تمام کند بعد مسجد را ازاله کند. معلوم شد که اینجا جای اصل عملی نیست. چرا؟ چون که در ما نحنفی در این فرضی که مسجد در اثنا نجس می شود از اول نمی دانیم این صلات حرمت قطع دارد یا ندارد. از اول شک داریم که این صلات حرمت قطع دارد یا نه. چجور استصحاب حرمت قطع را می کنید؟ اصلا دلیل حرمت قطع شهرت بود، اجماع بود. در جایی که انسان در اثناء صلات فریضه مسجد نجس می شود حرمت قطع دارد یا ندارد، اول کلام است که حرمت قطع داشته باشد یا نه. دلیل ندارم چرا چیزا استصحاب می کنید. الا حرمت عرض کردم یا اول تکبیر است که درست نیست؟ ما که به آقای سیدنا غرض حرف زدن نباشد، غرض یه مطالبی هم باشد که ما نگفتیم شما بفرمایید یه خورده تاون کمک باشد به ما. عرض میکنم برای این که بعد از این که فرض کردیم دلیل وجوب الازاله انزول از فوریت عرفیه را میگوید، حرمت قطع صلات هم که دلیل دیگر از آسمان نمیاد، به ما که وحی نمیاد. دلیل یا اول تکبیر آخرت تسلیم است، یا لا تبطلوا اعمالکم است، و یا همون اجماع است که احتمال دارد مدرک جل یا کل یا بعضی ها اینها بوده باشد. میشه اجماع تعبدی محرز نمی شود، احتیاط می شود، و در این صورت هم که اجماع نیست، در صورتی که مسجد نجس شده باشد همه می گوید. توجه کردید وقتی ایچی اجماع نشد اینجا جای مخیر بین الامرین می شود، جای تمسک که به اصول عملی هم نیست. توجه کردی؟ خب اگر اشکال می کردی سیدنا این را می گفتی، می گفتی بذارید بگم ببینید ستر حضورت مختصر است، یه سبت کنی یه دقیقه طول بیشتر طول نمی شد. اگر اشکال می کردید می گفتید خب شما ما را راحت کردید، حرمت قطع صلات که می گید در این صورت دلیل ندارد. خب انسان نه ازاله می کند نه این نماز را تمام می کند، می نشیند که اون سفره را بیار ببینم گشنم شد بخورم، پس اون با جایز بشود. چرا؟ چون که دلیل حرمت قطع صلات که دلیل ندارد، وجوب ازاله هم که با فوریت عرفیه می گوید. توجه کردید فوریت عرفیه ای چه هست؟ فوریت عرفیه منافات ندارد، یه چند لقمه بخورم از این بعد برم. توجه کردید اون رو تطهیر کنم یا نکنم، اون فوریت را مخالفت میکنیم، تکلیف ازاله را مخالفت میکنیم، ولیکن قطع صلات عیب ندارد. اینجور شد نتیجه دیگه، یعنی حرمت قطع صلات دلیل ندارد. اگر اشکال میکردید اینجور اشکال می فرمودید که جواب می شنیدید که نه این جایز نیست. ما می گوییم اون کسی که اراده ازاله را دارد صلاتش را قطع کند ازاله کند، نسبت به این اجماع و شهرت نیست. و اما نه ازاله بکند نه صلات را تمام بکند بیاد اینجا زغنوت بکند، شهرت و اعتماد نسبت به او تمام است، احتیاطاً جایز نیست. والحمدلله رب العالمین.